بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. و قال مولانا علی ابن الحسین علیه الصلاة والسلام الخیر كله صیانة الانسان نفسه. ما ذکر زیاد داریم، ولی ذکری که جامع کامل برکات همه ذکرها در او باشه نداریم مگر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ذکر بلند صلوات آثار و برکاتش در عالم بعد ظاهر میشه، البته در دنیا هم برکاتش رو اونهایی که اهل معنا و اهل دلم متوجه میشن که نورانیت ایجاد میکنه، گناه ها رو پاک میکنه، اخلاق انسان رو خوب میکنه، خیلی برکات داره. حالا در آخرت دیگه عالم شهود است، بهتر ملموس هست اونجا. در روایت داریم پیغمبر خدا فرمود این ذکر رو زیاد بگید، فإنّ صلاة علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه. هم عالم قبر و برزخ رو نورانی میکنه، هم در قیامت موقع عبور از پل صراط روایت داریم من کان معه نور لم یدخل النار. یک معیار بهشتی و جهنمی و حق و باطل، مؤمن و کافر، نور داشتنه. آیات قرآن هم داریم یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم، سوره مبارک حدید. مؤمنین و مؤمنات در قیامت نور دارن، کفار منافقین نور ندارن. فضرب بینهم به سور له باب، دیواری بین این دو کشیده میشه دیگه، اونا در ظلمت هم. خدای به تو پناه میبریم. جهنم هم چون آتشش سیاهه و ظلمانیه، مثل آتش دنیا نیست که قرمز باشه و درخشندگی و نور، گاهی برق میره شما یه کبریت میزنی نور ایجاد میشه. خدای به تو پناه میبریم داغ جهنم به دل هممون بمونه، انشالله نبینیم. تاریک، ظلمت، خود ظلمت یه نوع عذابه. آدم توی تاریکی شکنجم ندن، توی تاریکی محض آدم هول میکنه. توی آسانسور گاهی برق میره، چراغ اضطراری نیست، بعضی روانی شدن. خدای به تو پناه میبریم. جهنم ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی محضه. آتش جهنم هم سیاه، نستجیر بالله. اون که در دنیا نور تهیه کرد نکرد اونجا دیگه نمیشه تهیه کنه. من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که نور داشته باشه، فرمود پیغمبر خدا من کان معه نورون لم یدخل النار، هر کس نور داره تو آتش جهنم نخواهد رفت. خب چه کار کنیم نور در ما ایجاد بشه، تقویت بشه؟ یکی از راه‌های تقویتش، پیغمبر خدا فرمود هم عالم قبر و برزخ رو این ذکر نورانی میکنه، هم موقع عبور از پل صراط نور پیدا میکنه، نمیلغزه. وقتی آدم نور داشت تو چاله نمیره، تو آتش نمیره، و هم در بهش نورانی خواهد بود. اونایی که دوست دارن هم در بهش هم برزخ هم قبر نورانی باشن، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. موضوع مهمی که این چند شب در خدمت سرورانم هستیم، موضوع معرفت نفس و خودشناسیه، که اگر کسی خود را شناخت و خود را تزکیه کرد و پاک کرد، که عرض کردیم خدا 11 بار قسم خورده قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها، هر کس خودش رو شناخت و از این ورطه جهل و نادانی و ظلمت رهانید، رستگار شد، و هر کس که خودش رو رها کرد در ظلمت و تاریکی و جهل و گناه ماند، ضرر کرد، بعدم تو آتش جهنم باید بسوزه. لذا خودشناسی خیلی خیلی، یعنی از مهمترین واجبات، حالا اینی که تعبیر میکنم واجبات، یک حدیث زیبایی است. معمولا ماها شاید خیلی حفظیم، گاهی سابق سردر مدرسه ها یا آموزش پرورش می نوشتن که پیغمبر خدا فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، یعنی طلب علم، دانش، اینه که میگیم ز گهواره تا گور دانش بجو، توانا بود هر که دانا بود. اونایی که داناترن قدرتشون بیشتره، امکاناتشون بیشتره، چراغ داره، بیچراغ تو چاه میفته. علم نوره، علم واقعی، علم حقیقی. لذا فرمود علم رو ولو در ثریا هست، ولو در سین که همون کشور چین راه دور رو مثال می زدن، اطلب العلم ولو به سین، هر کجا هست انسان باید عاشق علم باشه، چیز یاد گرفتن باشه. پیغمبر خدا فرمود طلب علم واجب است بر هر مرد مسلمان و هم بر زن مسلمان. اما این چه علمی واجبه؟ متاسفانه گاهی آیه قرآن حدیث رو تقطیع میکنن، یعنی یه بخششو میارن بخش اصلیش رو نمیارن. مثل این که یه کسی میگه آقا نماز من نمیخونم، گفتن چرا نمیخونه؟ چون خدا فرموده لا تقرب و صلاح، اصلا نزدیک نماز نرو، نه نخون، اصلا نزدیکش هم نرو. خب خدا میگه لا تقرب و صلاح و انتم سکارا، یعنی وقتی که مستی، حالا مست خوابی، مست شرابی، نمیفهمی، حتی تعلم و ما تقولون، نمیفهمی چی داره میگی، یه وقت چرت و پرت میگی، برو اول به هوش بیا بعد نماز بخون. ما اگر تقطیع کنیم همه چیز به هم میخوره. الانم تو کلیپ ها و سخنرانی ها و اینا رو قبل و بعدش رو میزنن، بعد یه چیزی که وسطش به اصطلاح ناهنجاره میذارن. بابا قبل و بعدش هم باید بگین واقعا خیانته، خیانت بزرگیه. اینکه ما میخوایم به کسی رو ضربه فنی بکنیم، به آبروش رو ببریم، حرفای قبل و بعدش رو تقطیع میکنیم، شرح و توضیحش رو نمیگیم، این واقعا بی‌انصافیه. بعد کامل قبل و بعد مقدمه چینی، یک بخشش رو بگیری، خب نمیشه، غلط در میاد. هیکش همین حدیث، متاسفانه همه جا نقل میکنن، اولش رو میارن آخرش رو نمیارن، که طلب علم بر هر مرد مسلمان و هر بر زن مسلمان واجب شرعی هست. اما کدوم علم؟ محدث قمی در سفینة البحار دنبالش میاره و هو علم الانفس، اون علمی که از همه چی بر هر مرد و زن واجبه، خودشناسیه، علم الانفس، انفس جمع نفسه، یعنی خودتو بشناسی، خودت رو دریابی، خودت رو پیدا میکن. اگه خودت رو شناختی، خدا رو شناختی، پیغمبر رو شناختی، دنیا رو شناختی، آخرت رو شناختی. وقتی من خودم رو گم کردم، این فرمایش مولا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد عجبت لمن ینشد و ضالته و یذل نفسها فلا ینشدها. خیلی مطلب قشنگی حضرت امیر علیه السلام میفرماد، میفرماد من تعجب میکنم کسی که یه وسیله ازش گم شده. فرض کن ساعت شما گم میشه، گوشی همراهتون گم میشه، حواستون پرت میشه، اصلا پولتون گم میشه، بچهتون خدای نکرده گم بشه، همه فکر و خیالتون حواستون پرت میشه، در به در میگردی اون پول، اون گوشی همراه، اون طلا، اون وسیله رو پیدا بکن. امیرالمومنین سلام الله علیه جان همه ما به قربانش میفرم، من تعجب میکنم از کسی که یه وسیله یادش گم شده، در به در میگرده پیداش بکنه که به اون وسیله برسه. 70 سال خودشو گم کرده، یعنی خودمون رو نشناختیم. بنده کیم؟ شما کی هستی؟ اول ما چه بوده؟ الان چه هستیم؟ آخر ما کجاست؟ از کجا آمدیم؟ به کجا میریم؟ ما اصلا جسمیم، روحیم، قلبیم، جانیم، جانانیم، چی هستیم؟ هیچ فکر کردیم راه‌های خودشناسی رو حالا شبهای دیگه عرض میکنم که چه کار کنیم خودم رو دریابیم، خودمون رو بشناسیم، خودمون رو پیدا بکنیم. که اگر خودت رو پیدا کردی و خودت رو شناختی، تمام گمشده ها پیدا شده، تمام گمشده ها پیدا شده. دیشب حدیث فوق‌العاده‌ای خوندم که شما اینقدر بزرگی، اینقدر بزرگی، یک کلام خیلی عجیبی، این کلام یک شخصیت بسیار بزرگواری، فرمود خدا بزرگ است و بزرگ هم آفریده است. خدای بزرگ وقتی انسان را خلق میکنه میگه فتبارک الله احسن الخالقین. مفسرین میگن وقتی خدا روح در بدن انسان دمید، میگه با برکت باشه، مبارکه خدایی که احسن الخالقینه. مفسرین میگن وقتی احسن الخالقین که میگه، کجا میگه؟ جایی که احسن المخلوقین درست کرده. مثلا یک هنرمند خیلی جاها هنرمندیشو نشون داده، نقاش ماهریه، خطاط ماهریه، بازیگر ماهریه، ورزشکار ماهریه، یه جا خیلی گل کاشته، یعنی یه جای حساس بهترین هنرشو پیاده کرده، اون رو دیگه میذارن به نمایش همه جا. خدای متعال آسمان خلق کرده، زمین خلق کرده، میلیون میلیون موجودات خلق کرده، نبات، گیاه، حیوان، جن، ولی انسان رو که خلق کرد، روح درش دمید، گفت به 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 قول من تبارک الله احسن الخالق، به به به، به زبان عوامی خودم میگم، برای جای دیگه نگفت تبارک الله احسن الخالق. باز در آیه دیگه داریم که لقد خلقنا الانسان، بقیه موجودات رو نمیگه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین قوام، بهترین آراستگی در انسان و بشر قرار داده، اما او را آوردیم تو اسفل السافلین دنیا، امتحانش کنیم ببینیم چی کار میکنه. حدیثی که دیشب از بس خوشم اومده تکرار میکنن، هیچ عیب نداره 1000 بار تکرار کن. ما تا حالا همش حدیث نقل کردیم که 14 معصوم از نور خدا خلق شدن، بلا شک فاطمه زهرا خلقت من نور عظمت الله، حضرت زهرا سلام الله علیها از نور عظمت خدای متعال خلق شده. ولی می دانستید در مرحله پایین ترم مؤمنم از نور خدا خلق شده؟ خلقت المؤمن من نوری، خدا می فرماید من مؤمن رو از نور خودم خلق کردم، از نور، گوه اگه بدونی که تو نور خدا در تجلی کرده، و اسم مؤمن رو از اسم خودم مشتق کردم. یکی از اسمای خدا چیه؟ المؤمن، مؤمن یکی از اسمای خداست، همون اسمی که برای خودم گذاشتم برای تو هم گذاشتم، یعنی تو به من ایمان داری، منم به تو ایمان دارم، من بهت امان میدم، امن میدم، آرامش میدم، ایمان میدم. بعد این جمله خیلی از زیباست، المؤمن منی و انا من، مثل حسینون منی و انا من، حسین بلا تشبیه. بی بلا تشبیه نداره. همجوری که پیغمبر فرمود حسین از من است، من از حسینم، یعنی یگانه است، دوتا نیست، یک حقیقتی. اون حقیقتی که در پیغمبر بوده تو روایات ماست، در حضرت امیر انفسنا، در امام حسن، در امام حسین، در امام زمان، همه شبیه جدشونن و در واقع نور واحدن. انهم منی، حدیث کسا، و انا منهم. وقت مؤمنی که البته مؤمن واقعی دیگه منظوره، نه مؤمن شعاری و هر کس بگه، نه مؤمنی که خدا قبولش کنه مؤمنه، پیغمبر امام بگن مؤمنه. تو روایات داریم بعضی‌ها رو تایید میکردن. یه کسی میگه آقا من رفتم به تشییع جنازه فضیل ابن یسار، خیلی آدم بزرگی بوده، فضیل ابن یسار، بعد موقعی که داشتن غسلش میدادن، با اینکه بدنش سرد بود، رو درش نبود، بدنش بر میگشت، یعنی هر طرف بدن سرد شده ها بدون رو، غسال میخواست غسل کمک میکرد خودش، خیلی همه غسال و همه چگف زده شدن، آمدن به امام صادق گفتم، گفت فرمودن تعجب نکن، انه منا اهل البیت، جزو ما اهل بیت، فقط به سلمان نگفتن، به خیلی ها گفتن منا اهل البیت، اون مؤمن واقعی. مثلا سلمان مؤمن واقعی 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 100% 1000 تومان پاش امضا میزن. امام صادق فرمود صلوات الله علی سلمان. یه نفر جسارت کرد به سلمان محضر امام صادق، گفت آقا یه مجوسی بوده، آتش پرست بوده، مسلمان شد. حضرت خیلی ناراحت شدن، فرمودن مجوسیان فاسلم سلمان، این اهانتو کردی، اگرم فارسی بوده ایرانی بوده جعله الله محمدی، یا اللهم صل علی محمد، جعله الله علوی یا جعله الله قرشی یا. آقا محبت فاصله ها رو بر می داره، محبت سنخیت ایجاد میکنه. این آقا ایرانیه، فارسیه، ولی فرام نگو فارسی، بگید به ما نسبت بده، علویه، منتسب به پیغمبره، قرشیه، یعنی حسب نسبش در واقع با ماه. وقتی میگه منا دیگه بالاترین حرفه، بالاتر از مؤمن میخوام بگم است، منا اهل البیت، جزو ما اهل بیت، جزو ما. یکی از عالمان برجسته میگه این منا اهل البیت بوی عصمت ازش میاد، اگه سلمان اهل فسق و فجور و گناه باشه نمیتونم بگم منا اهل البیت، یعنی نه اون عصمتی که امام ها دارن، یه عصمت فاینتر در او باید باشه. اینقدر ازش تعریف میکنن، ترویج میکنن. امیرالمومنین وقتی متوجه میشن در مدینه که سلمان در مدائن کنار بغداد از دنیا رفته، از مدینه با تیل اینقدر آدم و منافق تو مدینه از دنیا میرفت، جنازش هم نگاه نمیکردن، ولی از مدینه آقا تشریف آوردن با تیل ارز، آمدن مدائن، کفنی که فاطمه زهرا سلام الله علیها جان ما به قربانش، آقا اگه آدم خوبی شدی، خودتو شناختی مثل سلمان، حضرت زهرا به فکر کفنت هم هست. شتیته نیشابوری قبلش زیارتگاه در نیشابور، عزیزانی که نیشابور رد میشن گنبد بارگاه حرم داره، برید زیارتش. امام هفتم براش پول فرستاد، کفن فرستاد مثل سلمان. از مدینه آمد در نیشابور بر بدن این خانم نماز خواند و برگشت. الله اکبر. اصلا بنده فرهزاد حیران میشم، آقا یه خانم پیرزن گوشه نیشابور، یه وقت مثلا یه عالم ربانی، مثلا عابد و زاهد و مثلا یک شخصیت جهانی از دنیا میره، میگه آقا امام زمانش آمد براش نماز خوند، یه پیرزن خاندار، کجای کاری؟ به این حرفا نیست، به این سر و صداها، اسم و رسم و عنوان، تمام عنوانها نفس بند بیاد پوچ صفره، ولی ایمان، معرفت، خودشناسی، خداشناسی، تقوا، حقیقت بروز و ظهور میکنه در اون عالم. این خانم، یک پیرزن خانه‌دار به نام شتیته، حالاتشو بخونید، من خیلی گفتم تکرار کردم، کسی که یه ذره پشم برای امام هفتم فرستاد و گفت خدا از حق حیا نمیکنه، ولو هدیه من ناچیزه، ولی خب این خمس منه، هدیه منه. امام افتم قبول کردم، براش سلام فرستادم، پول فرستادم، کفن خودشون رو، شقتن من اکفانه. خیلی عجیب آقا. امام افتم علیه السلام فرمود ما هم انشالله همینجور باشیم. سه چیز رو ما از خالصترین اموالمون جدا میکنیم. بعضی اموال هست مثلا خیلی معلوم نیست از چه راهی به دست اومده یا شبهناکه، از کیا این اموال رو گرفت. بعضی ها پیداست، حلال حلاله، طیبه طیبه، پاک پاکه. پدر بزرگ ما زمینی که حلال و طیب بوده، روش کار کرده، خون دل خورده، عرق ریخته، از دست هیچ کس هم نگرفته، غصب هم نیست، اصلاحات ارضی هم بهش نخورده، چی هم نخورده، هیئت 7 نفر هم نیومدن مصادره کنه، همه اینا درست مثلا پاک پاک، مثلا بارانی که از آسمان میاد حلال حلال، پاکتر از باران شاید ما نداشته باشیم، دست بشر بهش نخورده دیگه، حلال حلال داریم. امام افتون فرمود ما سه چیز رو از خالصترین اموالمون جدا میکنیم. یکی مهریه همسرانمون، خانومی که آقا 50 سال 70 سال 80 سال اومده تو خونه شما، خانه داری، بچه داری، مال، جان، آبرو، همه هستیشو در اختیار شما گذاشته، خدا به ازا این که همسر شماست یک حقی مهریهی برای او قرار داده، صداقی قرار داده، چرا بهش نمیدی؟ چرا اذیتش میکنی؟ حدیث داریم کسی که زکات نمیده دزده، یکی هم مهریه همسرشو نمیده دزده، اینم یه نوع سرقت. مگه خانم ببخشه؟ اونش حسابش جداست، مصالحه بکن. و الا اگر میتوانی، نمیگم اگه نمیتوانی، نه خانم ها مطالبه نکنن و اینم زندان جا نیست دیگه. من همیشه میگم این اندل مطالبه رو ننویسید تو این محضر ها. منم بچه هم هیچ کدوم نداشتم بنویسم. شما باورتون میشه من 3 تا داماد گرفتم، هیچ کدوم از این شرایط عقد نکاح رو گفتم امضا نکنم دامادان، که اگر این آقا معتاد شد خانم خودش طلاق بگیره، اگر نمیدونم مریضی فلان گرفت این خانم خودش طلاق بگیره، اگر نمیدونم زندان افتاد این خانم خودش طلاق بگیره. این شرایط گذاشتی، طلاق کمتر شده یا بیشتر شده؟ بیشتر هم شده. خدا پیغمبر که میتونستن اینا رو هم بذارن. هی میخواییم ما محکم کاری کنیم، برعکس میشه، جواب نمیده. ایمانشو باید درست کنی، تقواشو درست کنی. آدم بدجنس باشه 1000 تا از این شرطا رو هم رد میکنه. آدمی که بدجنس نباشه هیچ شرط باش نگذار. ایمان، اخلاق، تقوا، انسانیت ببین داره یا نه. شما هرچی این شروط رو اضافه میکنیم مشکل حل نشده دیگه، خارجن که نمیتونیم انکار کنیم که، متوجه؟ اگرم در مهریه من میگم گاهی مقاومت کنید، برای اینکه دیگه زندانه آقا جا نیست خدایش. من یه زندانی رفتم سخنرانی، گفتن آقا اینجا هم مثل کارتون خوابا، چون بعضیا تخت دارن جلوتر اومدن جا بوده تشتن، بعضیا باید زمین بخوابن، بعضیا که مال و ثروتشون خوبه به اون تختیا میگن ما اینقدر بهت اجاره میدیم ما برو تخت بخوابیم، زمین نم داره اذیت میشه. یه سری زندانیایی که من پرسیدم گفتن آقا اینا مال مهریه است، خانم عصبانی شده، دعوا شده، بگو مگو شده، مهریه شو اجرا گذاشته، توی سند ازدواج هم نوشتن اندل مطالبه، یعنی هر وقت این خانم طلب کرد این آقا یا باید مهریه شو بده یا بره زندان، خدای نکرده، که البته فقهای ما میگن جایز نیست این کار، طرف نداره حق زندان نداریم. حالا نمیدونم آقای رئیسی آمدن این حکم لغو کردن یا نه، ولی بنویسید اندل استطاعه. محضردارا میگن که این مهریه رو اندل مطالبه می‌نویسی یا اندل استطاعه. استطاعه یعنی اگه داشتی، بله اگه داشتی واجبه بدی، طرف میخواد استطاعت هم داری، خب بده. امام افتم علیه السلام فرمود ما از خالصترین اموالمون، یکی مهریه همسرانمون، یکی احرام حج و عمره، لباسی که آدم لباس میپوشه میره زیارت خانه خدا، از خالصترین اموال اون، یکی هم کفن آخرتمون رو. مستحب به آدم کفن تهیه کنه، فکر نکنه کفن تهیه کردی میمیری ها، بعضی فکر کنن کفن تهیه کنن تبرک کنن، مثلا مشاهد مشرفه مستحب کفن تهیه بکنی، روش با تربت و زعفران جوشن کبیر بنویسی، 40 تا مؤمن شهادت بدن که ما از او جز خوبی ندیدیم. خوب آدم کفن تهیه بکنه، نمیگیم واجبه، مستحب، ولی میفرماد از خالصترین اموالمون کفن را. امام هفتم از خالصترین مالش که کفن بوده به اون ابو جعفر نیشابوری فرمودن سلام منو به این خانم نیشابوری برسان، بهش بگو قدر این کفن رو بدانه، این کفن از مزرعه مادرمون فاطمه زهرا به دست خواهرم حلیمه دختر امام صادق بافندگی شده، تبدیل به پارچه شده، برای خودم بوده. یعنی کفن آقا امام چقدر ما رو دوست داره. اگه شما پاک باشی، صاف باشی، خودتو بشناسی، حاضر کفن خودش هم بده. حضرت زهرا جان همه عالم به قربانش، 18 سال بیشتر زندگی نکردن ولی به فکر کفن سلمان بودن. یه هفته بعد از شهادت پیغمبر سلمان وقت نکرد بیاد به حضرت سر بزنه، پیغام دادن به من جفا کردی، چرا نیومدی به من سر؟ من مشتاق دیدنتم، دلم برای تنگ شده. الله اکبر، اینا کی بودن؟ امام زمان هیچ وقت میشه دلش برای من و شما تنگ بشه؟ خاک بر سر من بلا نسبت همه عزیزان و این تشبیهی که من دارم میکنم، اصلا نگاهمون قابل هستیم نگاهمون بکنه خوشش بیاد بگه مرحبا، چه خانواده‌ای، چه پدری، چه همسری، چه حجابی، چه نمازی، چه عبادتی، چه تقوایی، چه ایمانی؟ ممکنه باشن ولی کمن، قطعا کمن. که امام خوشش بیاد حضرت زهرا بگه من مشتاق دیدن شما هستم. شما بید علی ابن مزیار بعد از 20 سفر رفت مکه خدمت حضرت رسید، حضرت چند تا انتقاد تون بهش کردن. فرمودن تا حالا کجا بودی؟ گفت راهنما نداشتم. فرمودن راهنما نداشتی؟ نه اینطور نیست، شما دنبال جمع‌آوری مال دنیا رفتید، شما تکبر کردید بر فقرا و مستضعفین، شما قطع رحم کردید. سه تا حضرت بهش انتقاد کردن که به شخصه ایشون هم شاید فقط نباشه، کلی حضرت بیان کردن. میخوام عرض بکنم اینطور نیست که ما خودمونو خیلی آقازاده بدونیم. چرا سلمان میتونه سر بلند کنه، شتیت خانم میتونه سر بلند، عمار، ابوذر، اینایی که مورد تایید بودن، اینا چرا؟ امام معصوم 100% تاییدشون کرد. زکریا ابن آدم قمی اینقدر امام هشتم دوستش داشت، وقتی رفت دیدن امام هشتم حضرت تمام کاراشو تعطیل کرد، حتی استراحت نکرد. اول شب میگه من خدمت امام هشتم، یا آدم قمی بوده ها، عقبش همین شیخان بری زیارت، اونجا بقعه کوچیکی است، قبر بلندی براش درست کردم، برید حتما برید، همین تو میدان آستانه. چند تا از اصحاب امام اونجا دفنن که چهار امام را درک کردن، یکیش زکریا ابن آدم قمیه. به امام هشتم گفت آقا مردم قم دروغگو شدن، اجازه بده من از قم برم. فرمود من اجازه نمیدم، خدا به برکت تو بلا را از اهل قم دور میکنه. ما این مؤمنو میگیم، خدا میگه المؤمن منی و انا منی، همونجوری که به برکت پدرم موسی بن جعفر بلا رو دور میکنه، او رو تشبیه به پدرش میکنه. الله اکبر، الله اکبر. چه بودن، چه کردن؟ جناب سلمان امیر المؤمنین علیه السلام میاد مدائن، بر اون نماز میخونه، غسل میدن، نماز میخونن، کفن میکنن. بر کفن سلمان این اشعار بلند رو مینویسن: وفدت علی الکریم به غیر زادن من الحسنات و القلب سلیمی و حمل و زاد اقبه و کل شیئن ازا کان الوفود و علل کریمی، که در کتابای فقهی ما هست، مستحب است بر کفن این دوتا شعر زیبا رو بنویسین. یعنی من بر خدای کریم وارد شدم، زاد و توشه ندارم، قلب سلیم هست، دستم خالیه. اونایی که خودشونو میبینن دستشونو خالی میبینن، فقر و عجز نشون میدن. و زاد و توشه بردن در خانه کریمی که میخوایم مهمانش بشیم زشترین کاراست. شما یکی شما رو دعوت کرده میخوایم مهمانش بشی، همه وسایل خوراکی براش ببرید، با من غذا آماده کردم، به من بر میخوره. و حمل و زاد اقبه و کل شیئن ازا کان الوفود. و الان اگر کسی خودشو شناخت، قد افلح، قد افلح، من زکا، خودشو تمیز کرد، پاک کرد، پاکیزه کرد، رستگار شد، نجات پیدا کرد. اونا میگن تو هم جزء ما هست. عرض کردم شاید 10-15 تا ما پیدا کردیم از اصحاب نابی که تعبیر به منا شده، شما جزء ما هست. مفضل کسی است که امام صادق علیه السلام فرمود ای و ربی، من تو رو وقتی میبینم خوشحال میشم، مسرور میشم، شاد میشم. ای و ربی انی لأحبک و احب من احبک، یعنی کسی بر این حدیث جان بده جا داره. فرمود به پروردگارم قسم هم تو رو دوست دارم. اماما به خیلی ها گفتم قسمم شاید خوردن تو رو دوست داریم، اما بگه هر کس که تو رو هم دوست داره، من میلیون نفر که خاطر خواه تو هستن همه اونا رو هم دوست دارم. تایید دربست. من نایدم، دومیشو نایدم برای کسی. کسی از رفقا پیدا کرد به من بده، دنبا تشنه اینطور حدیث هم. متوجه چی میگم؟ امام صادق به مفضل ابن عمر فرمود به خدای خودم قسم به پروردگار من تو رو دوست دارم. خب تو رو دوست دارم، معلوم، قسمم خوردم. تمام دوستان تو رو دوست دارم، هر کس طرف توه من همشون رو دوست دارم. معلوم میشه تمام اونا هم مریداش هم همه خوب بودن. اصلا آدم منافق نمیتونه به اون رو دوست بداره. الله اکبر. ما یه همچین مؤمنی رو میگیم که خدا میفرمد المؤمن منی و انا من، او از من، من از او. یه مصداقش اصحاب ابا عبدالله علیه السلام چه جور فانی در امام بودن، فدایی امام بودن. یک تعبیر تو زیارتنامه اصحاب امام حسین آمده، ما برای سه تا امامزاده فقط زیارتنامه داریم، یکی حضرت معصومه علیه السلامه، یکی حضرت علی اکبره، یکی هم حضرت ابوالفضل. برای بقیه امامزاده ها زیارتنامه امام معصوم به ما نرسیده، ما نداریم. این دیگه همه بزرگان ما قبول دارن، ولی اصحاب امام حسین اینقدر عظمت دارن، برای اینا هم ما زیارتنامه داریم. غیر امامزاده، اصحاب امام حسین و علا اصحاب الحسین، غیر از زیارت عاشورا جدا هم برایشون زیارتنامه داریم. در یکی از این زیارت‌های اصحاب داریم اشهد و ان الله کشف لکم الغطاء. ای یاران ابا عبدالله، شما کسانی هستید که خدا پرده رو از جلوی چشم دلتون برداشت، پرده رفت کنار، بهشت رو میدیدن، جهنم رو میدیدن، آخرت رو میدیدن، چه فضاییه. و لذا در روز عاشورا برای رفتن میدان سبقت میگرفتن. یکی از شعرهای عرب شعر خیلی زیبایی داره، میگه قوم اذا نودوا لدفع ملمتن و الناس بین مکردسن و مدعسی لبس القلوب على الدروع کأنهم یتهافتون الى ذهاب الانفس. خیلی زیبا ترسیم کرده، میگه اصحاب امام حسین دست کم نگیرید، اینا کسانی بودن که وقتی که برای دفع ظلم و ظالم و دشمن دعوت میشدن بیاد مبارزه بکنید و مردم سر تا پا دندان مسلم مقابل اینا لشکر، آقا 30,000 نفر امام سجاد فرمودن 30,000 نفر مقابل پدرم جمع شدن و یاران پدرم در مقابل 70 و چند نفر، حالا تا 100 نفر گفتن، بین 70 تا 100، مثلا 120 نفر حد اکثری که دو تاریخ گفتن و حد اول، یه بیشتر از این نبودن دیگه، عده بسیار کمی بودن. وقت اونا تا دندان مسلح در مقابل یه گروه کمی، این گروه کم اصحاب امام حسین لبس القلوب علی الدروع. خیلی تشبیه عجیبی کرده، میگه جانشون رو روی سپراشون بسته بودن، یعنی اول جانشون رو آوردن جلو، بعد سپر رو پشت جانشون قرار دادن. لبس القلوب علی الدروع، جمع درعه یعنی زره، جانشون رو روی زره گذاشتن جلوتر، دلش جلوتر رفته، جانش جلوتر رفته. لبس القلوب علی الدروع کأنهم یتهافتون، یعنی جای دیدی هجوم میارن برن برای یک امر مهمی. یتهافتون یعنی هجوم میآوردن برای اینکه جانشون رو در راه خدا قربانی کنن بدن. یک نمونش رو شما عابس ابن ابی شبیب شاکری رو ببینید، بزرگ قوم و قبیله بوده، آدم بسیار برجسته‌ای بوده و خیلی شجاع و قهرمان بوده. وقتی آمد مبارز طلبید، لشکر عمر سدن هیچ کس حریفش نیست، هر کس تکی بره، معمولا تکی مبارز می آمدن، دیدن هیچ فایده نداره، دست جمعی گفت تیر بارانش کن، تیر و نیزه بود که به طرف او می رفت. آقا با چه عقلی و فکری و مثلا برنامه های تکنیک جنگی این سازگاری که وقت دشمن از همه طرف حمله میکنه آدم کلا خودشو برداره زرهشو بکنه؟ این کاریست که تو تاریخ نوشتن تو مقاتل یار امام حسین کرده و مورد تایید اهل بیت هم هست. امام باقر فرمود اصحاب جدم ابا عبدالله اونقدر عاشق بودن، اونقدر تشنه شهادت بودن که درد رنج نیزه و شمشیر و آهن و فولاد را حس نمی کردن. لن یمسو علم. چطور خانمای مصر وقتی یوسف را دیدن دستشون بریدن این چاقو را حس نکردن؟ این که خیلی بالاتره. این امام حسین را دیده، خدا را دیده، این که خیلی بالاتره. اونجا هر توجیه میکنه، اینجا هم توجیه کنه. تو این دعوا همدیگه رو میزنن، چاقو متوجه نمیشن، یه بچه افتاده داره غرق میشه، مادر رو سنگ و خار و خاشاک و آهن پاره هرچی تمام بدنش هم تیکه تیکه بشه متوجه نمیشه، میخواد بچهش رو در بیاره. عشق آدم رو از بدن غافل میکنه، یا ترس یا عشق یا هر چیزی، هرس. در هر صورت زرش زد کنار، گفت مرغ حقم تیر بارانم کنید، زیر تیغ و تیر پنهانم کنید، کربلا بزم گلستان من است، نیزه و شمشیر ریحان من است، وقت آن آمد که من اوریان شوم، جسم بگذارم سراسر جان شوم، آزمودم مرگ من زین زندگی طبیعی و مادی، در واقع حیات نیست مرگه، زندگی که من زیر بار یزید برم، این مردنش بهتره، شهادتش بهتره. آزمودم مرگ من زین زندگیست، چون رحم زین زندگی پایندگیست. در هر صورت میخوام عرض بکنم کسی مؤمن شد پشت پا به همه تعلقات میزنه، مثل امام حسین، مثل اصحاب امام حسین. اینا هستن که خودشون رو شناختن و از دنیا کنده شدن. یکی از چیزایی که آدم از دنیا میکنه همین توسلات به اصحاب امام حسینه، توسلات به اهل بیته. آقا جناب هور ببینید، در یک لحظه، در یک لحظه کسی که سر تا پا مسلح فرمانده لشکر و راه رو بر آقا ابا عبدالله بست، هرچه آقا فرمودن، مردم کوفه منو دعوت کردن بگید برم کوفه، حضرت به کوفه وارد می شدن، چه بسا مردم دلگر می شدن می آمدن دور حضرت، یا برگردن مدینه، هر دو طرف رو بست. ولی آدمی که نور قلبش و وجدانش و فطرتش روشنه، خودش رو شناخت، وقتی صدای ناله هل من ناصر ابا عبدالله را شنید، هل من مغیثن، هل من ناصر، یهو شروع کرد بدنش لرزیدن. آقا خودش رو پیدا کرد. میگیم خودتو پیدا کن، خود کجا هستیم؟ ما الان کجای عاشوراییم، کجای کربلاییم، تو کدوم جبهه هستیم، این وریم اون وریم، تو کدوم خط مقدم جبهه یا مؤخر جبهه یا اصلا تو جبهه نیستیم؟ مهاجر ابن اوس میگه من تعجب کردم، به هور گفتم اگه به من میگفتن شجاع‌ترین مردم کوفه کیه، میگفتن جناب هور تو از در مقابل 70 نفر میلرزی؟ گفت تو یه چیزی میبینی، من یه چیز دیگه، به خدا قسم خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. آخرت باوری خیلی آدم رو عوض میکنه، معاد رو قبول کنه، و به خدا قسم چیزی رو بر بهش مقدم نمی کنم ولو قطعه بشم یا سوزانده بشم. نهیبی به مرکبش زد، رفت به طرف خیمه ابا عبدالله. اگر این ساعت آخر نمی رفت، تمام لعنها، تمام عذابها در قعر جهنم ملعون ازل و ابد، ولی سعادت کمکش کرد، یاری کرد، ندای حسین رو لبیک گفت، از قعر جهنم به بالاترین درجات بهش در یک ساعت یا کمتر. ولی میگن اول فکر کردن اصحاب امام حسین آمده مقابله کنه، بعد دیدن بابا سپرش وارونه گرفته، شرمنده، سربزیره. ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده. آبرو میرود ای ابر خطاپوش، ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، گد دو صد جرم و گناه آورده ای، غم مخور، رو بر کریم آورده. ولی نوشتن در این مسیر با خدا مناجات میکرد، خدایا من غلط کردم، نفهمیدم، من دل اولیای تو ترسوندم، به لرز انداختم، آزار دادم، خدایا توبه من قبول. اون شرمندگی و انفعال او رو زیر رو کرد، در یک لحظه همه وجودش رو پاک کرد. آمد در خیمه ابا عبدالله، عرض کرد آقا جان من همون حر گناهکارم، خدا توبه ما قبول میکنه؟ اول سوالش این. فهمودم بله توبه تو قبول میکنه، چرا قبول نکنه؟ از مرکب پیاده نشد. آقا دیدن سرش به زیر خیلی شرمنده، فهمودن سرت بالا بگیر، یعنی دیگه تو برگشتی، دیگه سرفرازی، سربلندی. عرض کرد آقا جان اجازه بده من برم جانم رو به قربان شما کنن. رفت جنگ نمایان کرد و عده‌ای رو به درک فرستاد. خطبه خان گفت مردم کوفه اینها بچه های پیغمبرن، چرا آب رو بر اینا بستی؟ آبی که بر حیوانات، بر همه موجودات مباح و حلاله، چرا آب رو مضایقه میکنید؟ ولی گوش نکردن، جنگ نمایانی کرد، از هر طرف حمله کردن. وقتی به زمین افتاد نوشتن یه وقت چشماشو باز کرد، دید آقا ابا عبدالله الحسین به بالینش آمده، سرشو در دامن گرفته، محبت و نوازش میکنه. آقا فرمود به علی اکبر برای اون مرثیه بخوان، برای هیچ صحابی دیگه این تعبیر نداریم. قتلتون که قتلت نبیین و ابن نبیین، کشته شدن او، شهادت او مثل شهادت انبیا و فرزندان انبیاست. آقا هر رو دلداری دادن، نوازش کردن. عرض کنیم آقا جان شما به بالین اصحابتون می آمدید، دلداری می دادید، ولی چه گذشت به شما اون لحظه آخر؟ این همه داغ و مصیبت، این همه زخم و جراحات، کسی نبود سر آقا ابا عبدالله رو به دامن بگیره. یه وقت آقا فرمود جگرم از تشنگی می سوزه، فلم یجبه احدون. یه وقت ببینن سینه مبارکشون سنگین و جم رو جالسون علا صدره. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم علا لعنت الله علی القوم الظالمین.